بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در محضر کلام الهی هستیم. اخلاق قرآنی در جزء سیوم، یکی از سوره های کوتاه قرآن شریف، سوره مبارکه جهد یا سوره کافرون هست. سوره مبارکه قطعا مکی هست، در مکه مکرمه نازل شده و دارای 6 آیه هست و یکی از سوره های بسیار مهمی است که در رابطه با بحث های اعتقادی و ایمان به مبدأ و خداوند واحد و احد داره برای ما خط توحیدی و یکتا پرستی رو ترسیم میکنه. در تفاسیر مختلف شیعه و سنی نقل شده که جمعی از کفار قریش آمدن به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، پیشنهاد یک مصالحه و یه نوعی سازشکاری اعتقادی در اصول اعتقادی مطرح کردند. از سران قریش مثل عتبه ابن ربیعه، امیه ابن خلف، ولید ابن مغیره، عاص ابن سعد، این 4-5 نفر از سران قریش و مشرکین مکه بودند، اومدن عرض کردن به پیامبر که پیشنهادی ما داریم. قالوا یا محمد حلم فلنعبد ما تعبد و تعبد ما نعبد فنشترک یا فنشترک نحن و انت فی الامر. به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردن که بیا یک سال ما خدایی که تو می پرستی بپرستیم با هم، ما و شما با هم معبود تو را بپرستیم و یک سال هم ما و شما معبود ما را بپرستیم، دوباره یک سال ما و شما معبود شما را بپرستیم و سپس دوباره ما و شما معبود ما را بپرستیم تا اینکه بالاخره اگر اونی که ما میگیم بر حق هست، شما هم یه حظی از این حق بهره برداری کردی. اگر اونی که تو میگی حق باشه ما باطل باشیم، تو حق باشی، ما هم بهره‌ای و حظی از حق و حقانیت بهره‌مند میشیم. بالاخره یا ما حقیم یا شما حقی. اگر شما حق بودی ما هم با شما مشترک شدیم، پرستیدیم معبود تو را، ما هم حظی از اون حقی که شما آوردی بهره برداری میکنیم و کردیم. اگر نه اونی که ما میگیم بر حق باشه، خب شما هم با ما یک سال میپرستی اون چرا که ما میپرستیم، حظی و بهره ای از اون حق بهره مند میشی. یه اینچنین مداهنه ای و سازشکاری و پیشنهاد صلح و مصالحه ای به محضر حضرت عرض کردم. این است که در جواب و در پاسخ این سازشکاری این آیه این سوره مبارکه نازل شد که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم: قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. پیامبر قل بگو به اینها، یا ایها الکافرون، ای شماها که معبود حق را ترک کردید و حق را تحت پوشش قرار دادید، آشکار نمی کنید این حقی که در جان شما و در فطرت شما جا داره، به اون کفر می‌ورزید، پرده پوشی می‌کنید. وجدانتون را اگر حکم بکنید، به راحتی اون وجدان به شما میگوید این زمین گسترده، این آسمان گسترده، این ستارگان درخشان، این زمستان و بهار و تابستان و پاییز و این زمین مرده زنده میشه، رویش پیدا میکنه، این همه ستارگانی که نظام شگفت‌انگیز این عالم هستی رو کاملا به شما نشون میده که یک آفریننده و یک تدبیر کننده‌ای که بی نهایت دارای علم است و حکمت هست و قدرت هست، این عالم رو خلق کرده، این رزق روزی همه ما را میرسونه، شما این خدایی که وجدان هر انسانی اگر از چنگال هوا و هوس‌ها رها بشه میپذیره، این معبود حق را، شما هوا و هوس را حاکم بر خودتون کردید و این حق را می پوشانید، آشکار نمی کنید، اعتراف نمی کنید، عناد و لجاجت می کنید. آخه مگر یه بت دست ساز چیه که شما به او کرنش می کنید، او را می پرستید؟ قل یا ایها الکافرون. البته منظور از این الکافرون همه کفار نیست که مورد خطاب قرار گرفته، بلکه همون 4-5 نفر از سران بت‌پرست که اومدن چنین پیشنهادی کردن به پیامبر. به اینها بگو که لا اعبد ما تعبدون، من ابداً اون چرا که شما می پرستید نمی پرستم و نخواهم پرستید. ولا انتم عابدون ما اعبد، و شما هم عبادت کننده به معبود حق من نخواهید بود. اون عناد و اون سرکشی و اون جهالت و نادانی، اون تقلید کور و کورانه که از نیاکان خودتون برس بردید، هرگز شما به معبود حق من کرنش نخواهید کرد. این است که در این دو جمله لا اعبد ما تعبدون و لا انتم عابدون ما اعبد، کلمه لا دلالت کننده بر استقبال و آینده است. می فرماید که شما که این چنین پیشنهاد سازش و سازشکاری در پرستش معبود مطرح کردید، یک سال خدای من را بپرستیم با هم، بعد یک سال خدای شما را، بعد دوباره یک سال خدای من را، و بعد یک سال معبود دروغین شما را بپرستیم، نه، لا اعبد ما تعبدون، من ابدا اونچه که شما میپرستید نخواهم پرستید. من نه معبود شما را میپرستم که بت دست ساز و یک چیز خرافاتی هست دارید پیشه کردید، و نه در اصل عبادت کردن که من اخلاص در عبادت دارم، هرگز شرک در عبادت راه نداره برای من، در عبادت کردن و در گزینش معبود من هرگز با شما مشترک نخواهم بود. شرک در عبادت در دین من محکوم هست. ولا انتم عابدون ما اعبد، شما هم بر اساس اون لذاذت و سرکشی که دارید هرگز اون چرا که من می پرستم نخواهید پرستی، با همون شرک و بت پرستی زندگی خواهید کرد و خواهید مرد. این است که این چند نفری که چنین پیشنهاد کردن، این الکافرون، جمیع کافرون رو نمیگه آیه مبارکه و سوره مبارکه، بلکه اون جمع معدودی که آمدند اصرار میکردن که چنین پیشنهادی رو پیامبر قبول بکنه. پیامبر فرمود من از خدایم تبعیت میکنم، منتظر جواب خدا هستم. این سوره مبارکه نازل شد که بگو به اینها. پرسشی شده که چرا کلمه قل آمده؟ قل یا ایها الکافرون، قل مگه چه لزومی داره گفته بشود؟ این نشان دهنده این است که چه حضرت جبرئیل چه پیامبر اسلام هیچ گونه دخل و تصرفی در کلمات و آیات قرآن نداشتند. از طرف خدا چنین آمده که قل بگو به اینها. با اینکه اگر کلمه قل هم نمی فرمود به اصطلاح آیه مبارکه، سوره مبارکه، پیامبر به اینا خطاب می کرد ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، شاید بالاخره مشکلی پیش نمی اومد. اما هیچ گونه دخل و تصرفی نه شخص جبرئیل امین و نه شخص پیامبر اسلام در کلمات و آیات قرآنی نداشتند. بگو به اینها، جواب خداوند من این هست، یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. در جمله قبلی جمله فعلیه بود لا اعبد ما تعبدون، این جمله اسمیه است، ولا انا عابد ما عبدتم، و من در گذشته هم عبادت نکردم معبود شما را و الانم عبادت نمی کنم و در آینده هم، جمله اسمیه است، ثبات دارم، نخواهم پرستید. ولا انتم عابدون ما اعبد، و شما هم نمی پرستید اون خدایی که من دارم می پرستم. در نتیجه لکم دین و کم ولی دین، نه من دینم رو ترک می کنم و نه شما این آیین انحرافی و شرکالود خودتون رو ترک میکنید. لکم دینکم، اون پرستش انحرافی و دین انحرافی شما مال خودتون، ولی دین منم مخصوص خود من هست. یعنی خواست برای اولین و آخرین بار دیگه اینها را مأیوس بکنه، از این پیشنهادهای مزخرف را نکنند و نداشته باشند. سوالاتی در اینجا مطرحه که چرا اولا در سوره مبارکه این چنین تکرار وجود داره، لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، دوباره ولا انا عابدون ما عبدتم، دوباره ولا انتم عابدون ما اعبد، چهار بار چرا تکرار؟ در تفاسیر جوابهای گوناگونی به این اشکال و به این سوال داده شده، از جمله مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم فیض کاشانی، مرحوم محمد جواد مغنیه و سایر تفاسیر شیعه و سنی نقل کردن این رو که ابو شاکر یکی از زنادق و به اصطلاح اشخاصی که به نوعی پرچمدار کفر و شرک بود در زمان امام صادق علیه السلام، از یکی از شیعیان امام صادق به نام ابو جعفر احول پرسید که این آیات قرآنی که شما دارید چرا اینقدر تکرار شده در این آیات؟ شما که میگید خدای ما خدای حکیمیه، آدم حکیم اینقدر تکرار میکنه؟ فهل یتکلم الحکیم بمثل هذا القول؟ چرا تکرار؟ چهار بار تو پشت سر هم تکرار در این سوره وجود داره؟ ابو جعفر احول از شیعیان امام صادق علیه السلام میگه من در برابر اشکال و سوال ابو شاکر موندم، رفتم وارد مدینه شدم، به محضر امام صادق علیه السلام سوال کردم که این چنین اشکال و سوالی مطرح شده. فقال علیه السلام، امام صادق علیه السلام جواب دادن که سبب نزول این سوره، این آیات و تکرار این آیات علت و سبب داره، چون قریش، سران قریش اومدن به رسول خدا این چنین عرض کردن، تعبد آلهتنا سنه و نعبد الهک سنه، یک سال شما معبود ما را بپرست و یک سالم ما معبود تو را میپرستیم. این دو. باز دوباره سال سوم، و تعبد آلهتنا سنه و نعبد الهک سنه، دوباره یک سال شما معبودهای ما را میپرستی، سال چهارم نعبد الهک سنه، ما هم یک سال دوباره معبود تو را میپرستیم. فعجابهم الله تعالی بمثل ما قالو، خداوند تبارک و تعالی مثل همون گفتاری که اونا گفته بودن به اینها جواب داد. بله، یکی از جوابهای حکیمانه این است که جواب مطابق سوال باشه. خب اینا در گفتارشون چی بود؟ تعبد آلهتنا سنه، پیامبر، البته ما میگیم پیامبر، اونها تعبیر همون اسم حضرت را عرض میکردن، یا محمد، این چنین گفتن، تعبد و آلهتنا سنه، یک سال تو معبودهای ما را بپرست. آیه اومد قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، به این کافران بگو من هرگز اون چه شما میپرستید نمیپرستم. خب اونا دوباره گفته بودن که نعبد و اله کسنه، ما هم یک سال معبود تو را میپرستیم. در جوابش آیه بعدی اومد ولا انتم عابدون ما اعبد، نه شما هرگز بر اساس این لجاجت و سرکشی و عناد و خودخواهی که دارید هرگز توفیق پرستیدن معبود من رو نخواهید داشت. ولا انتم عابدون ما اعبد. دوباره اینا گفته بودن که تعبد و آلهت نام معبود، دوباره سال سوم شما معبود ما را میپرستی. آیه اومد که ولا انا عابدون ما عبدتو، بگو به اینا که نه من اون تو شما پرستیدید من هرگز اون را نخواهم پرستید، نمیپرستم. دوباره برای چهارم بار اینا گفتن نعبد و اله کسنه، در سال چهارم ما معبود تو را میپرستیم. آیه آخر اومد که ولا انتم عابدون ما عبد لکم دینکم ولی دین، شما هم نمی پرستید اون معبود حقی که من می پرستم، در نتیجه لکم دینکم ولی دین. ابو جعفر میگه وقتی برگشتم به ابو شاکر گفتم جواب من اینه، فقال ابو شاکر، ابو شاکر که از زنادیق و از کفار و مشرکین بود و همیشه داشت بر علیه توحید و یکتا پرستی وسوسه می کرد و اینها، میگه رفتم به ابو شاکر گفتم که اینه، ابو شاکر گفت هادا حملت هل ابلو من الحجاز، فرن در کوفه زندگی می کرد به ابو شاکر اینها. وقتی که شاگرد بردسته امام صادق علیه السلام ابو جعفر احول رفت به محضر امام صادق علیه السلام، اشکال و ایراد و سؤال ابو شاکر کافر رو به محضر حضرت عرض کرد، حضرت با این طول تفصیل جواب داد، گفت به اینا بگو نه تکرار نیست بلکه جواب اون سؤالاتی است که اونا چون چهار پیشنهاد کرده بودند طبق سؤال اونها آیات شریفه قرآنی نازل شد، به اونها جواب داد. تکرار نیست بلکه حکیمانه است که پاسخ و جواب مطابق سوال باشه، این یک. به اضافه این که هر جا تکرار بد نیست، خصوصا در مسائل اصولی و اعتقادی و بنیاد ایمان و دین انسان که مسئله توحید و یکتا پرستی هست، اونجا گاهی برای اهمیت مطلب، برای اینکه جدی به کفار جواب داده بشه، احیانا مشابه بودن جملات یا تکرار شدنش هم اشکالی نداره و نخواهد داشت. پس بنابراین این سوره مبارکه خیلی روشن برای بیان میکنه که خیلی روشن برای ما بیان میکنه که ما توجه بکنیم در مسائل خصوصا اصول اعتقادی، جدی باشیم و در برابر توطئه ها و دسیسه ها تن به صلح و سازش و این چنین چیزها ندیم. بعضی ها گفتن که خب آخر آیه به نوعی ترک مخاصمه است، یعنی میگه لکم دینکم ولی دین، دین شما مربوط به خودتون، ما کار نداریم، ولی دین، دین منم مربوط به خودم، شما کار نداشته باشید، کنه به نوعی پیامبر اسلام و دین اسلام میپذیره که اشکالی نداره جمعی مشرک باشن بت‌پرست باشن، شما چیکار دارید، هر کس دینش محترم برای خودش هست، آیا میتونیم اینه بپذیریم؟ نه، برای اینکه گفتیم این گفت و شنود و این پاسخ به سؤال جمع معدودی از کفار قریش بودن که انسانهای سرکش و عنود و به اصطلاح آدمهایی که عناد و لجاجت داشتن، به طوری که یکی از معجزات باز پیامبر اسلامی که می‌فرماید شما به معبود من پرستش نخواهید کرد، ولذا هیچ یک از اونها ایمان نیاورد تا آخر. این چنین نیست که هر کافری کلن مورد خطاب این آیات باشه و مجاز باشه که همونطوری بت پرستی رو، این خرافه پرستی را، این انحراف روحی و روانی و اخلاقی را ادامه بده و اسلامون رو امضا بکنه و ساکت باشه و سازشکاری رو اجازه بده. نه، مسئله بت پرستی یک نوعی مرض روحی است، اسلام این رو قبول نمی کنه. یک نوع انحراف اعتقادی است و منشأ انحرافات مختلف هست. این چیه که یک انسان با این همه عظمت روحی و روانی، مغز و چشم و گوش و زبان و این آینه تمام نمای شاهکار خلقت، دچار یک انحراف اعتقادی بشه، بیاد به یک بت دست ساز یا به یک حیوانی پرستش بکنه، کرنش بکنه، این یک نوع مرض مهلکی از اسلام هرگز این رو نمیپذیره، بلکه با منطق و دلیل و استدلال این رو محکوم میکنه، این را یک فکر انحرافی میدونه، این یا یک زندگی هلاکتبار میدونه و ولذا با منطق و استدلال وقتی وارد صحنه گفتگو میشه و جدال احسن میکنه، برهان اقامه میکنه، علم و اخلاق و عمل را که خالق و آفریننده انسان به انسان یاد میده در برابر کفار و مشرکین عرضه میکنه، این منطق قوی را اکثریت قاطعشون ایمان میارن، به طوری که ایمان آوردن. در سوره بعدی که نصرت الهی و فتح و پیروزی مکه مکرمه وقتی که نصیب مسلمان ها شد، بله، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواج، فوج فوج و گروه گروه آمدند در حجاز، در مدینه، در جزیرة العرب، از شهرها و روستاهای مختلف فوج فوج اومدند، گرایش پیدا کردند به یک تا پرستی و اینها. این است که اما اون جمع معدودی که اینچنین پیشنهاد میکردند، هی وسوسه میکردند و نه تنها نمیخواستن قبول کنن، تازه میخواستن بت‌پرستی را به پیامبر اسلام عرضه بکنن، به اونا قاطعانه جواب میده، میگه شما این آیین انحرافه و خرافیتون مال خودتون و آیین یکتا پرستی منم مال خودم. با اونها چنین منطقی رو مطرح میکنه، نه با کل کفار، نه اساسا با کفر و شرک اسلام هیچ سازشی نداره و مبارزه جدی همه انبیا با شرک و کفر و بت‌پرستی بوده و هست و ما وظیفه داریم ما هم همین راه را ادامه بدیم. این خلاصه بحثی است که باز در این سوره می‌بینیم که خداوند تبارک و تعالی دستوری که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید باز خیلی روشن بدون هیچ گونه به اصطلاح پرخاشی خیلی منطقی داره حرف میزنه. و البته در اینجا ممکنه کسی سوال بکنه که مگر مشرکین اصلا خالق عالم هستی رو مگر انکار می‌کردن؟ نه، اونا انکار نمی‌کردن. اون آیه مبارکه که می فرمون ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض قالوا الله تبارک و تعالی، اگر از اونا سوال بکنی که چه کسی آسمان ها و زمین رو خلق کرده، اونا میگن که خداوند خلق کرده. در آفرینش عالم و در خلقت عالم، اونها اعتقادشون همین بود که آفریننده عالم هستی خداست. اما این آیات مبارکه در رابطه با عبادت پرستشه. اونا چنین انحرافی داشتن که بله ما قبول داریم همه عالم هستی را، انسان و زمین و آسمان و دریا و صحرا و کوه و در و دشت و همه چیز خالقش خداوند متعال هست، اما ما لیاقت این را نداریم که شخصا فقط اون خدا را بپرستیم، ما بهتر همین بت و این چنین چیزها را پرستش بکنیم، اینا شفاعت کنن ما را به طرف خدا نزدیک بکنن. یه چنین انحرافی در یکتا پرستی داشتن. اما در خلقت عالم هستی بله قبول داشتن که سوال میکردین من خلق السماوات والارض لیقولون الله، میگویند خدا خالق عالم هستی هست، در سوره مبارکه لقمان اگر اشتباه نکنم. این است که منتها در رابطه با مسئله پرستش بله اونها دچار این انحرافی بودند و منتها اینا شرکشون شرک جلی بود و از خدا بخواهیم ما که شکر خدا گرفتار شرک جلی نیستیم، ما بت نمی پرستیم، ستاره نمی پرستیم، همه این مخلوقات رو مخلوق خدا می دونیم، قابلیت پرستش به اینها ما قائل نیستیم، اما مسئله شرک خفی احیانا ریاکار و اینها که ممکنه دامنگیر همه ما باشه و خدای نکرده هواپرستی، خودخواهی، خودپرستی، خودبزرگبینی یک مرضهای روحی روانی و اخلاقی است که ما یا ممکنه که گرفتار بشیم از خداوند تبارک و تعالی مسئلت کنیم. همچنان که ما گرفتار شرک جلی و شرک آشکار نیستیم، انشاءالله تلاش بکنیم در مسائل عملی و رفتاری و اخلاقی و هم گرفتار انشاءالله شرک خفی نباشیم. شرک خفی شاید خطرش بیشتر از شرک جلی باشه، چون در شرک جلی شرک آشکار انسان زود میفهمه، به طوری که مشرکان مکه و کافران مکه پس از فتح مکه آمدن یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج و گروه گروه آمدن شهادتین رو گفتند و اسلام آوردن. اما در شرک خفی نه، در شرک خفی انسان به این سادگی نمیتونه نجات پیدا بکنه، همت میخواد، اراده قوی و آهنین میخواد، مبارزه با نفس میخواد، ولذا جهاد با نفس و مبارزه با شرک خفی را اسلام جهاد اکبر میدونه، اما مبارزه با همین بت‌پرستان رو جهاد اصغر میدونه. ولذا پیام این سوره مبارکه برای ما از نظر اخلاقی همین میتونه باشه که تلاش بکنیم، توجه بکنیم مخاطبین این آیات کسانی بودند که به شرک جلی گرفتار بودند و لذا این چنین پاسخ مایوس کننده و یأس‌آور خداوند متعال بهشون داد. اما بدتر و سخت‌تر از شرک جلی و آشکار و بت‌پرستی شرک خفی یعنی خودپرستی هست که در این رابطه انسان نیاز به مبارزه پیگیر و مستمر داره و امیدواریم خداوند به ما توفیق بده. ولذا ممکنه کسانی در مبارزه با شرک جلی و بت‌پرستی و بت‌پرستان مدت‌های مدیدی شمشیر زدن، اما در پایان عمرشون در برابر شرک خفی و شرک پنهان و هواپرستی شکست خوردن، در برابر دین خدا و ولی خدا و امام معصوم مقاومت کردن و بدتر از کفار مشرکین مردن، مثل طلحه و زبیر و امثال معاویه که با خودخواهی چه انحرافاتی در جهان اسلام اینها به وجود آوردند. چرا؟ چون در شرک خفی اینها نتونستن موفق بشند. به جای خدا پرستی و به جای بت پرستی خود پرستی را جایگزین کردند، جاه پرستی را، مال پرستی را. و لذا فلان صحابه پیامبر که در زمان پیامبر در خط مقدم جبهه‌های جنگ واقعا به عنوان یک رزمنده و مجاهد فی سبیل الله بود، ولی بعد از پیغمبر وقتی که میدان مبارزه جهاد اکبر تبدیل به جهاد اصغر شد، اینجا شکست خوردن و در نتیجه مال پرستی، جاه پرستی جایگزین عبادت خالصانه خداوند متعال شد. بعضی از صحابه وقتی مردن از دنیا رفتن، اینقدر اینا سوء استفاده های مالی از بیت المال داشتند، اینها در میدان مبارزه با نفس و در زندگی عادلانه زندگی کردن و پایبند به عدالت انصاف بودن شکست خورده بودند. جمع مال و ثروت و مقام اینها اینقدر اینها اسیر نفس شدن که با تبر بعضی از این صحابه پیامبر بعد از مرگشون با تبر به اصطلاح طلاها و شمش طلاهاشون رو وراثشون می شکستن، بین خودشون تقسیم می کردن. اکثرا غصب بود، سوء استفاده مالی بود. بعضی از اینها در همه شهرها ویلاهای خوبی برای خودشون در مکه، در مدینه، در کوفه، در بصره داشتن برای خودشون. هزار نمیدونم شتر، هزار گوسفند، ده ها هکتار باغ، اینها عملا یعنی در پرستش خداوند متعال، در خدا پرستی دچار شرک شدن. به جای خدا پرستی مال پرست شدن و سازش کردن و دچار ظلم و ستم به حق دیگران شدن. از خدا بخواهیم ما را هم در مبارزه با شرک جلی و شرک آشکار بت پرستی و اینها، هم در مبارزه با شرک خفی در جهاد اکبر، جهاد با نفس، به ما توفیق عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.